مندم جناب آقای کسایی عزیز از خبرگزاری فارس در جمع ما حضور دارن. عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمتون، تبریک میگم سالگرد تأسیس رادیو رو، انشاءالله که بتونیم گفتگو خوبی در خدمتون باشیم.
انشاءالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر فقی، من میخوام بحث رسانه و دین رو اینجا مطرح بکنم که چقدر رسانه تونسته در این زمینه قدم برداره و رادیو گفتگو که یکی از رسالتهاش گفتگو با اندیشه هاست، چقدر تونسته در این مسیر قدم برداره. به نظر من نمیخوام از گذشته صحبت بکنم، میخوام از آینده با حضرت عالی صحبت بکنم و اگر شما صلاح دونستید یک نقبی هم به آسیب شناسی بزنید. این که رادیو گفتگو برای آینده باید چه کار بکنه در حوزه معارف، دین و رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبولی اطاعت حضار محترم و شنوندگان محترم را از حضرت تقاضا دارم.
خیلی متشکرم.
وظیفه دارم که این جمله رو تکرار کنم که اللهم اشف کل مریض، خداوند همه بیماران مسلمانان به اصطلاح همه جهان را، انسانها را شفا عنایت فرماید. ایام شهادت امام امیرالمومنین علیه السلام را تسلیت عرض میکنم و برای آغاز سخن با اجازه شما آیه را تلاوت میکنم.
خواهش میکنم. میز ما میز قرآن اطرت هست.
به این که بالاخره رادیو هست و رادیو گفتگو هست،
بله،
یک مناسبت داره که به این آیه توجه کنیم که الذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات الله،
بله،
و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله،
بله،
و کفا بالله حسیبا،
بله.
یعنی تبلیغ رسالات خداوند وظیفه این رادیو هم هست،
بله،
وظیفه همه مسلمان ها هست، مخصوصا ما در برنامه برای به اصطلاح این جور رسانه ها و برنامه فرهنگی و تربیتی توجه کنیم که قرآن برای ما چه راههایی، چه راهکارهایی رو مطرح میکنه و به اصطلاح پیشنهاد میکنه و چه روشهایی رو.
بله،
اجازه بدید عرض بکنم که واقعش این است که من این فرصت های رسانه ای رو و تبلیغ رو بسیار مغتنم میدانم.
بله،
وقتی به اینا توجه میکنم یادم میاد که قبل از انقلاب ما در فرصت بودیم، در به اصطلاح در آرزوی این بودیم که چند نفر در گوشه‌ای جوانی پیدا بکنیم که از دین صحبت بکنیم، از معارف صحبت بکنیم، از اخلاق صحبت بکنیم، ولی هرگز میسر نمیشد. یادمه که من در شهری که بودم به سختی یک روز اون معلم تاریخ را خواستن، خواهش کردن که اون زنگ کلاس نرود و من رفتم سر جاش. بعد دیگه تکرار نشد، امکان نداشت. ولی الان این مجالی که برای ما آمده، این مجال مجال بسیار مغتنمی است. در این باره هم یه آیه میخونم.
بله،
و کذالک جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. ما شما را جانشین گذشتگان قرار دادیم تا ببینیم چگونه عمل میکنید.
بله،
اون موقع که ما در حسرت یک جمعی بودیم که به حرف ما بشنون یا صدای ما به اونها برسه، الان این فضا آماده است، این امکان آماده است. آیا ما چیکار باید بکنیم؟ چگونه باید عمل بکنیم؟ آیا به وظیفمون عمل میکنیم یا نمیکنیم؟
بله،
این مسائل بسیار مهمی است که در برنامه ریزی برای آینده این رادیو و همه رسانه ها در واقع باید توجه قرار بگیره.
بله،
یک نکته دیگه که بنده به عنوان حالا هم شنونده هم عرض می شاید عرض بکنم، چون در ماشین گاهی وقتا به اصطلاح رادیوها رو گوش می کنم، به نظرم شما از لحاظ فنی شما ها بهتر می دونید که گستردگی و فراگیری رادیو بسیار بیشتر از تلویزیون هست.
بله،
بعد در همه جا در حال راه رفتن، در حال رانندگی، در همه جا امکان این شنیدن هست،
قابل دسترس هست،
قابل دسترس هست.
بله،
بنابراین ما یک وظیفه بسیار سنگینی داریم. اون سنگین این است که ما محتوایی تولید بکنیم که اینقدر جاذبه داشته باشه که شنونده ما در هر حال بخواهد گوش بدهد. توجه فرمودید. و این هم در این بارم یه آیه میخونم.
خواهش میکنم.
خب از کنم خدمتتون
که کتاب هدایت و بندگی است کتاب.
بله 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 بله. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا.
قول سدید.
سدید از کلمه سد، یعنی خیلی محکم، استوار، سستی ناپذیر.
بله.
ای مؤمنان وقتی صحبت میکنید، حرف میزنید، فرق نمیکنه سخنرانی میکنید، ایده ای مطرح میکنید، اندیشیده باشید تا این قول شما قول سدید باشه، قول محکم استوار باشه و خلل ناپذیر نباشه، سستی پذیر نباشه.
بله.
برای فراهم شدن این قول و برای انجام دادن این وظایفی خدمتتون عرض کردم، حالا بالاخره راهکارهایی باید توجه کرد.
حالا بعدش باید روی این قول سدید برای رادیو گفتگو شما بفرمایید.
آره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب جناب شهاب دارابیان عزیز، ظاهرا تلفن‌های زیادی داریم، پیامک‌های
بله.
زیادی هم داریم که باید بشنویم استفاده بکنیم.
بله آقای کوشکی، پیامک‌های جالبی هم رسیده. شنونده بله. با پیش شماره 0917 شماره پایانی 921 گفتن که چرا در هیچ برنامه هدیه ندارید در مسابقاتتون. من می‌خواستم بگم که اتفاقا
بله.
همین الان در همین برنامه میتونن شنوندگان عزیز به سامانه 30,000-35 پیامک بدن و بگن که مخاطب کدام یک از برنامه‌های تخصصی شبکه گفتگو هستن. یک، گفتگوی اجتماعی. دو، گفتگوی اقتصادی. سه، گفتگوی سیاسی. چهار، گفتگوی فرهنگی. و پنج، گفتگوی علمی. از میون کسانی که در این مسابقه پیامکی شرکت کنن به قید قرعه جایزه اهدا خواهد شد و در برنامه‌های روز آینده اعلام خواهد شد. اما بریم سراغ پیامک‌هایی که دیگه
تلفن هم داریم. آیه ترابیانا بله بشنویم. بله بسیار خوب.
سلام به بچه‌های خوب شبکه رادیویی گفتگو. من علیرضا امیری هستم، از تهران تماس گرفتم. میخواستم از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم. فقط یه نقد کوچولو هم داشتم، اونم این که شما وقتی راجع به مباحث میان صحبت میکنید خیلی کلان و گسترده صحبت میکنید. اگر بشه این مباحث رو جزتر و دقیقتر باز کنید که بتونیم اون مسئله رو بهتر پیرامونش به نتیجه برسیم خیلی عالی میشه. ممنونم ازتون، روزتون خوش.
سلام، کبرا بالینی هستم از شهرستان تبریز. ممنون از شبکه خوبتون و اینکه خواستم بگم شبکتون خیلی مفیده. این برنامه حوزه بانوان رو پیگیری میکنم و امروز هم که سالروز این شبکه است رو خواستم بهتون تبریک بگم.
سلام، وقتتون بخیر. من بابایی هستم، از تهران تماس میگیرم، از شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو هم. مخصوصا صبح که وقتی دارم میرم سر کار همیشه تو ماشین گوش میدم به برنامه هاتون. برنامه صبحگاهیتون که عالی هستش. تو هر زمینه که بخوام در نظر بگیرم واقعا یکی از رادیوهایی هستش که من هیچ وقت برنامه‌اشو از دست نمیدم. امروزم که سالگرد تأسیس رادیو گفتگو هست رو به تمام کارکنان و زحمتکشان این رادیو تبریک میگم و گرام میدارم. خسته نباشید.
جان بیا با گفتگو کن گفتگو، گوش کن بر نغمه والای او. پا به پایش شو دل سرگشته ام تا بگوید شرح خود را مو به مو. خیلی متشکرم جناب دارابیان عزیز. خب
بله بریم سراغ پیامک ها. سرکار خانم ساجده حیدری گفتن که پزشک هستم، رادیو گفتگو در دوران کرونا عالی عمل کرد و از این بابت از شما سپاسگزارم. ما هم از شما سپاسگزاریم سرکار خانم حیدری که شجاعانه ایستادید و در این روزگارهای کرونا دارید فعالیت میکنید. محمد هادیان گفته که من به عنوان یک کتاب اولی باید بگم که اولین مصاحبه‌ای که انجام دادم با شبکه رادیو گفتگو بود. بله. و این خاطره خوب برای من مونده.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب آقای کسایی عزیز هم از خبرگزاری فارس مهمان ما هستند. خیلی خوش آمدید، مجددا خدمتتون رو عرض میکنم. من برام جالبه که جناب دکتر فقی که استاد ما هستن، پیشکسوت ما هستن، سرور ما هستن، خب بزرگ ما اینجا نشستن و یک جوان هم از خبرگزاری در کنارش. چقدر زیبا شد این محفل و این مجلس. آیه کسایی، من نمیدونم واقعا ما روی معارف وقتی میخوایم صحبت بکنیم زوایای بسیار زیادی داره، هر گوشش یک مطلبی داره، اما شناخت مخاطب و توجه به خواسته ها، علایق و نیازهای اون از وظایف رسانه است. این که میگم رسانه، حالا فقط مختص رادیو نیست، در حال خبرگزاری ها و دیگر رسانه ها هم این شناخت رو باید داشته باشن از مخاطب. آیا ما مخاطب فعال و غیر فعالمون رو شناسایی کردیم تا براش برنامه‌ریزی بکنیم، برنامه‌سازی بکنیم یا نه؟
درسته. من اگر اجازه بدین اول بحثمو با یه توضیحاتی در مورد جایگاه دین در رسانه شروع بکنم و وظایفش رو مطرح بکنم، بعدم جواب سوال شما رو توضیح خواهم داد. رسانه‌های کشور بر اساس اون وظیفه ذاتی خودشون، وظیفه تبلیغ و تربیت در عرصه دین رو دارن که آقای دکتر هم آیاتی رو که تلاوت فرمودن، خب این یه وظیفه ذاتی هستن حتی برای تمام بشریت و مسلمانان هم هستش. بعد از انقلاب اسلامی این فضا تو رسانه‌های کشور برای تبلیغ دین و برای تربیت مردم خیلی بیشتر باز شد و ما تونستیم تو تمامی رسانه‌ها، اهم از رادیو و تلویزیون و حتی رسانه‌های مکتوب و اینترنتی، بتونیم این کار رو انجام بدیم. من خاطرم هست که اخیراً توی ماه رمضان یه مصاحبه‌ای رو داشتم با دکتر شمسایان از مناجات خوان‌های قدیم کشور. میگفتن که
سحرگهان معروف دیگه از ایشون،
میگفتن که بعد از انقلاب اسلامی حتی مناجات خوانی دوباره تونست مثلا وارد رادیو بشه و بعد حالا بعد از گذشتش تونست وارد تلویزیون هم بشه. الان تو تمام رسانه‌ها ما ذیل سرویس‌های فرهنگیشون بخش معارف رو داریم، حالا تو حوزه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن. مثلا ما تو خبرگزاری فارس خیلی ریزتر و جزئی‌تر تو این حوزه ها داریم فعالیت میکنیم، بخش قرآن و فعالیت‌های دینی داریم، مسجد و هیئت داریم، حج و زیارت و وقف داریم و تو این حوزه ها داریم فعالیت میکنیم. امام خمینی هم فرمودن که تبلیغات تو رأس اموره،
ما باید... از شام شب واجب،
بله از شام شب واجب‌تر باید بهش پرداخته بشه. بحث مخاطب شناسی رو که مطرح کردین، بر اساس اون نیازهایی که ما توی شبکه‌های اجتماعی و توی اون تعاملاتی که ما تو خبرگزاری فارس داریم و سوالاتی که حالا مردم می‌فرستن، ما یه سامانه‌ای داریم به نام فارس من. مردم اونجا سوژه‌های خودشون و نیازهایی که مطرح هستش و احتیاج دارن که بهش پرداخته بشه رو
اگه لطف کنید یه مقداری، خلاصه ما مهمان ما هستید،
بله
ما رو نقد بکنید، از رادیو بگید ما خبرگزاری فارس رو به خوبی میشناسیم، فعالیتش رو که دعوت
بله.
همیشه هم بودید، الان هم به همین منظور دعوت شد.
سلامت باشین بزرگوار،
خواهش میکنم.
بله تو این حوزه ها برای مخاطب شناسی فعالیت میکنیم. شاید بهترین راه تو عصر امروز بحث رسانه‌های تعاملی هستش.
بله.
همین که الان شما پیامک میخونین، همین که تلفن پخش میشه، ما میتونیم مخاطب سنجی بکنیم، اینکه مخاطب ما تو چه حوزه‌ای نیاز داره. مثلا سوال امروزتون هم حتی این بود که
بله.
مثلا تو گفتگو فرهنگی دارین مخاطب هستین، اجتماعی مخاطب هستین، برای این اساس ما میتونیم مخاطب سنجی داشته باشیم و نیازهای مخاطب رو برطرف کنیم.
خود رادیو گفتگو تونسته در این حوزه موفق باشه، یعنی شنونده فعالش رو بشناسه، غیر فعال رو شناسایی بکنه و بعد بر اساس همین پیش نیاز شناخت، میل و مصلحت و نیاز رو در رادیو به منصه ظهور بگذاره.
بله من چون خودم مخاطب بحثای گفتگوهای فرهنگی شما هستم،
بله.
و توی مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف پیگیری می‌کنم، خیلی دقیق و به موقع توی این موضوع ورود می‌کنیم. من خاطرم هستش که روز جهانی مسجد بود، شما گفتگوهای مسجدی خوبی رو داشتین طراحی می‌کردین با مسئولین مختلف مسجدی. تو ایام مناسبتی خاص هم همینطور خوب در حال عمل شدن هستش.
بله بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته باز صحبت زیاد داریم با شما آقای کسایی. آقای دکتر فقی، ما روی قول سدید گفتیم برای رادیو گفتگو، واقعا این قول سدید چی هست؟ آیا رادیو گفتگو روی این موضوع کار کرده؟ به درستی داره کار میکنه؟ از اون فرصتهایی که شما فرمودید ما تونستیم به خوبی استفاده بکنیم در جهت بالا بردن فرهنگ دینی مردم؟ به هر حال یک کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست.
بله بله، به نظر بنده همین که شما این رادیو گفتگو، یعنی در واقع از کارشناسان محترم هر بخش به عنوان متخصص دعوت میکنه،
بله،
در تلاش هست که در هر موضوعی اون قول سدید را و سخن استوار را بیاورد،
بله،
پیدا کند و اون را ارائه بدهد. من اجازه بدید تأکید بکنم که اهمیت این قول سدید در این روزگار چی هست.
بله
این خیلی مهمه.
خواهش میکنم بفرمید.
همه ما میدونیم که از در واقع مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی که این اسلام ناب به وسیله ایران از ایران مطرح شد و گسترش پیدا کرد، از سراسر جهان بمباران تبلیغاتی سخنان ناسدید، غیر سدید و انحرافی درباره دین و معارف دینی و تربیت و فرهنگ و اخلاق بر سر جوانان ما و مردم ما میریزد.
بله
بعد اینها در واقع برای تحریف، برای انحراف کشیدن و برای دور ساختن مردم است از این قول سدید و قول استوار و قول اصیل. بنابراین فکر میکنم که رادیو گفتگو در این باره تلاش داره و با توجه به کارشناسایی که حضور پیدا میکنن، برخیش هم خودم شنیدم به اصطلاح متخصص هم هستند الحمدلله، این در این مسیر هست انشاءالله، در این مسیر هست که قول صدیر رو مطرح بکنه در همه زمینه ها.
بله. آیه دکتر فقی، ما در واقع دینمون برای لحظه لحظه زندگیمون برنامه داره. ساعات رو تقسیم کرده، تفریحمون، خوابمون، با بچه هامون، مطالعهمون، نیایش. آیا از این برحال برنامه ریزی که دین برای ما داشته ما تونستیم از منابع درستش و صحیحش استفاده بکنیم؟ این رو اگر فکر میکنید طولانی میشه پاسخ داد که پاسخ بدید، اگر خلاصه هست بفرمایید، چون یکی از شنونده های عزیز ما الان پشت خط هستن، یه صحبت کوتاهی با ایشون داشته باشم بعد با ایشون
باشه.
ابتر باقی نمونه مطلب. بله، شنونده عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی آشنایین، بله، رئیس دانشکده علوم و فنون تفسیر قرآن. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت از عالی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما 14th سال رو داریم امروز در رادیو گفتگو برگزار می‌کنیم. حتما می‌دونید که به هر حال ما در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی داریم، برنامه تهیه می‌کنیم، تقدیم می‌کنیم. یکی از حوزه‌های بسیار مهم و با ارزش ما و بسیار تخصصی ما حوزه دین و معارف هست. در این زمینه اگر مطلبی هست جهت اینکه ما مخاطبان بیشتری جذب بکنیم و در واقع یک ارشادی برای برنامه سازان این حوزه باشه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من باید تبریک بگم اولا به عزیزالی و همکارون عزیزتون تأسیس این رادیو ارزشمند رو.
خواهش میکنم.
من قبل از اینکه پاسخ حضرت عالی رو بدم میخوام عرض کنم که یکی از مسائل مهم در کشور ما بحث ترویج خود گفتگوست.
بله.
ببینید، ما متاسفانه الان آمارها نشون میده تو حوزه روانشناختی که تو خانواده ها گفتگو کردن با همدیگر رو تو زمینه های اختلافی بلد نیستیم و یاد نمیگیریم و یاد نمیدهیم.
بله.
رادیو گفتگو در حقیقت به نظرم مهمترین رسالتش ترویج گفتگوست. قرآن یه نکته ای رو به ما میگه و اون این که انسان ها از نظر رنگ، نژاد، عمل کرد، سعی و تلاش و اندیشه با هم متفاوتن.
بله.
این تفاوت رو خدای متعال در نظام آفرینش مقرر کرده. ان سعیکم لشتا، قرآن میگه انکم لفی قول مختلف، شما گفتارهاتون مختلفه.
بله.
ما این باید به رسمیت بشناسیم تفاوتها رو. برای اینکه این اتفاق درست بین انسانها بیفته نیاز به گفتگو داریم.
بله.
و خب این تأسیس این رادیو بسیار حرکت مبارکی است در این که ما در اندیشه ورزی دینی، در گفتمان دینی، در حتی رویکردهای اجرایی دین نیاز به گفتگو داریم. این گفتگوها هم دانش ما رو بسط میده، هم سینه ما رو شرح میده، اونطور که قرآن
بله.
رب سهلی صدری و یسرلی امری، آسانی تحمل ما رو بالا میبره و قرآن کریم به پیغمبر میگه یکی از لوازم پیامبری تو همین بوده، علم نشرح لک صدرک، این آستانه رو بالا بردیم. و الان ما باید این روش رو، گفتگو به عنوان یک روش،
بله،
در ساختار خانواده، در ساختار اجتماع، در تحقق و اندیشورزی نظام دینی و تفکر دینی، در اجرای ساختنش، در فرهنگ سازی، مورد استفاده قرار بگیره. و خب این کار بسیار مبارکی بوده که رادیو گفتگو گامهایی رو در این عرصه برداشت.
بسیار. اما من بله.
چند تا نکته هم باید
خدمتتون عرض کنم. بفرمایید.
نکته اول این است که در حوزه اندیشورزی باید حتما از متخصصان به خوبی استفاده بشه. ما در بعضی از رشته ها یا در بعضی از موضوعات به همدلله در کشور کسانی داریم که سالیان سال وقت گذاشتن، پژوهش کردن، دستاوردشون در یک کتاب، در مقاله، در مواردی عرضه شده.
بله.
به نظرم یه تلاشی در زمینه شناسایی صاحب نظران عرصه های اندیشه ورزی، پژوهشگران محقق و عمیق نگری خوبی که در کشورمون وجود داره یه حرکتی بکنه و از اینها بیشتر انشالله استفاده
انشالله.
نکته دوم به نظرم در عرصه گفتمان دینی نیازسنجی.
بله.
یعنی که همواره باید نیازهای عمومی جامعه در موضوعات رو نگاه کرد. البته گاهی این نیازسنجی رو میتوان از آمارها هم به دست آورد. اگر آمار طلاق خصوصا در مورد اختلاف خاصی رشد داره، ما باید در اون زمینه رادیو گفتگو گفتگوی هایی رو شکل بده تا نیاز جامعه ما به این نوع گفتگوها و تعمیق مباحث انشالله صورت بده.
انشالله. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکر از توضیحات شما. ای کاش فرصت بیشتری بود بیشتر در خدمتون باشیم، اما به همین مقدارم ممنونیم از شما.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
عزیزم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر فقی، ما بحثمون راجع به برنامه‌ریزی اسلام بود برای ما و آیا ما تونستیم از این منابع به خوبی در رادیو گفتگو استفاده بکنیم؟
خب من اجازه بدید که یک مختصر مقدمه مانند عرض بکنم. ببینید، برای آینده ما میخواییم که در واقع استراتژی تعریف کنیم.
بله.
که چگونه به این قول سدید برسیم، سخن استوار برسیم و چگونه نیازها و وظایف اصلی خودمون رو انجام بدیم و نیازهای جامعه رو شناسایی بکنیم و اونا پاسخ بدیم.
بله.
بنده فکر میکنم که یک چارچوبهایی ما داریم که باید به اونا توجه کنیم که برسیم به اون.
بله.
سخن اساسی و قول سدید،
یعنی اون نقشه راه رو داریم.
نقشه راه در واقع.
بله.
در تهیه نقشه راه به کجاها باید نگاه کنیم، به کجاها باید توجه کنیم.
بله. خب
همینطور که جنابالی فرمودید، یکی این که اسلام دین فطرته، آیش هم که مشهوره دیگه، فاقم وسک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یعنی چه دین فطرته؟ یعنی سازنده و آفریننده انسان برای او یه دفترچه و بروشور راهنما فرستاده.
بله.
پس این دفترچه کاملا متناسب با آفرینش و نیازها و توانمندی‌های ماست.
بله.
فطریست، یعنی به این معناست، کاملا مطابقه. یعنی این دین اسلام که دین اصیل اسلام، دین اسلام ناب باشه، اون کاملا پاسخگوی توانمندی‌ها و نیازهای ماست و متناسب با ذره ذره آفریده های ماست و اعضای بدن ماست و توانای فکری ذهنی اندیشه ماست.
بله.
این یک مطلب. دوم این که اسلام دین فرهنگ سازی است، فرهنگی تربیتی است. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. خب
بله.
الا الذين امنوا و عملوا الصالحات،
یعنی انسان در خسرانه،
انسان در خسرانه به جز کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی بر اساس فرهنگ، بر اساس انگیزه، بر اساس بله. تربیت کار شایسته باید انجام بگیره. خب اون فرهنگ چجوری میسازه؟ اسلام توجه به فرهنگ سازیه. اینم یک مطلب مهمی است که فرهنگ سازی هم بسیار تدریجی هست و بسیار حساسه و بسیار لطیف و ظریفه. نکته دیگر این که ما باید روش مناسب پیدا بکنیم. روش مناسب یعنی چی؟ روش همونطوری که اون آقا فرمودن، روش مناسب گفتگو، روش مناسب اطلاع رسانی. خب رادیو در واقع وسیله است برای اطلاع رسانی. اطلاع رسانی درباره معارف دینی از ما به شنونده مخاطبین. خب این اطلاع رسانی باید یک روش خاص داشته باشه. اجازه بده اشاره کنم در اینجا خیلی مختصر.
بله.
خداوند برای ابلاغ حکم روزه در قرآن برای ما روش انتخاب کرده. یک مرتبه نفرموده که ای مؤمنان روزه بگیرید. چه فرموده؟ فرموده که یا ایها الذین آمنوا، برای شما عربیش آیاش دیگه نمی کنم که سریع‌تر به مطلب برسم، ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما روزه نوشته شده است،
همونطوری که برای پیشینیان نوشته.
کی نوشته؟ خودش.
بله.
نوشته.
بله.
چرا میگه من نوشتم؟ من نمیگه من نوشتم، میگه نوشته شده است. به عبارت من، به عبارت خودمونی، انگار مثلا میخواد ما رو مراعات کنه، مثلا دوستانه محترمانه برخورد کنه. بعد هم میگه که نگران نباشید، پیشینیانم روزه میگرفتن. بعد میگه ایام معدودات، چند روز مشخصی ها، نترسید، زیاد نیست.
بله.
حالا ادامه آیام داره که خیلی قشنگه، خیلی. اگر مریض بودید نمیخواد بگیرید، اگر مسافرت بودید. این یعنی چی؟ این یعنی خداوند با اون خداییش میخواد یه حکم روزه به ما ابلاغ بکنه، دنبال روشه. با این روش مناسب که فرموده، آیا واقعا کسی که روزه نگیره خجالت نداره؟ یعنی مثلا ببین رو درواسی قرار میگیره، میگه خدا با من اینطوری صحبت کرد، حکم روزه رو ابلاغ کرده. پس انتخاب روش در گفتگو، در تبلیغ، همینطور که آیه فرموده بود رسالات الله، ابلاغ رسالات الله، انتخاب روش بسیار بسیار مهمه. محور بعدی هر موقع
خواهش میکنم، من میخوام اینا رو همه رو بیارم جمع بکنم، بگم خب اینا رو واقعا رسانه انجام داده یا نه.
بله حتما انشالله انجام داده و خب در نسلی که انجام خواهد داد
انشالله.
یک نکته دیگه که خیلی باید توجه بشه، مقتضای حاله. ما علوم بلاغی ها میگیم که سخنی بلیغ است، سخنی خوب است، سخنی استوار است که به مقتضای حال باشه. مقتضای حال یعنی چی؟ یعنی نیازسنجی، یعنی ببینم مخاطبین ما چه نیازی.
بله.
دارند. خب مخاطب نیازسنجی، مقتضای حال
برای جذب مخاطب.
بله جذب مخاطب، این یک روش بسیار مهمی است که بله. من مقتضای حال رعایت کنم. یکی این که همونطوری که آقا فرمودن گفتگو معنی داره. گفتگو یعنی دو طرفی، یعنی ما اجازه بدیم فضای باز بکنیم با روش‌های مختلف.
بله.
شنوندگان ما اظهار نظر بکنند. حالا مثلا مسابقه خیلی به نظر من خیلی مثلا مطلب مناسبی هست، اشکالی نداره، ولی کافی نیست. خب باید یک مثلا یک فضایی، یک مثلا بحثی باز کنیم که شنوندگان محترم ما واقعا وارد گفتگو بشن، همونطوری که اینجا کارشناسان گفتگو میکنند، اونها هم اظهار نظر بکنند و در این گفتگو شرکت بکنند.
بله.
نکته دیگر من اجازه بدید تونتون عرض بکنم.
بفرمایید. بله.
با توجه عرض کردم، با توجه به اینکه اسلام فطری است، خب احکامش، دستوراتش کاملا مطابق ذوق و اندیشه و آفرینش و غرایز و امیال ماست. خب
بله.
بنابراین در بیان حکم خدایی نباید احتیاط کرد،
شفاف باید بیان کرد،
شفاف و صراحت.
بسیار.
مثلا خداوند گفته که آش مثلا در معارف دینی داریم که مثلا مقام استاد اینه، مقام شاگرد اینه، مقام در اعضای خانواده.
بله.
مثلا فرض کنید که مقام پدر اینه، صح. مقام فرزند اینه.
بله.
مقام مثلا همسر اینه. اینا رو راحت شفاف بگی، مطمئنن جذب خواهند شد،
یعنی جذب مخاطب.
بله بله.
حد اکثری خواهد شد. بسیار خوب.
بله بله.
خیلی متشکرم. خب آیه کسایی یه لحظه اجازه بدید، یه ارتباط داریم با سرکار خانم مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان کشور، با ایشون گفتگو بکنیم. در خدمتون با خواهش می بود. خانم اصلانی خدمت شما سلام عرض بکنم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و آرزوی قبول عباداتتون رو دارم.
خیلی متشکرم. خانم اصلانی، رادیو یه جعبه ساکن نیست، یه جعبه پر از حرکت هست. اونایی که این جعبه رو به جعبه فرهنگ سازی تبدیل کردن سربازان تعقل و شعورند. رادیو گفتگو در 14 سالش به دنبال جذب مخاطب بیشتر هست، به دنبال این هست که بتونه این رسالتی که بر دوشش گذاشته شده به بهترین وجه انجام بده. وقتی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند یکی از رادیوهای ایران آبروی جمهوری اسلامی ایران هست، بعد ما این آبرو رو حفظ بکنیم. ما در حوزه معارف و دین برنامه‌های زیادی در رادیو گفتگو داشتیم و تلاشمون هم این بوده که مخاطب شناسی بکنیم و ارضا بکنیم هر آنچه که مورد نیاز یک مخاطب بوده. به نظر شما رادیو گفتگو تونسته این مخاطب فعال و غیر فعال رو شناسی